کردم، 21 سال پیش. عادت کرده بودم سر هر کلاسی میرم جلسه اول یکی رو بندازم بیرون. دلیلش این بود که دیگه بچه‌ها حساب کار دستشون بیاد، دیگه آزار ندن. ولی متاسفانه این اراده نیست که یک سختگیری انجام بشه که دیگه الان ببینید، شما خودتون ببینید تمام اینهایی که ما دادگاه رو دنبال میکنیم، فساد اقتصادی، تقریبا من مطمئنم شما 80 درصدش نتیجهش معلوم نیست، 20 درصدش مشخص میشه، حکمی که میبرن و اینا. خب چی میشه تهش؟ بعدم 15 سال حبس میبرن، 5 سالش تعزیزیه، 5 سالش فلانه، بعدم این بعد 4 سال طرف اومد بیرون میلیاردها تومن رو هم به جیب زده. این که کار کردن این بیزنس نیست که. واقعا من آخرش هم یه تشکر بکنم از خودم و امثال خودم که با این وضعیت داریم روی لبه تیغ را میریم، بخش خسرو رو داریم اداره میکنیم. من به عنوان مدیر شرکت خودم، خب یعنی واقعا روی لبه تیغ را رفتن، به قول شما نرخ ارز بالا پایین میشه، به قول شما امکان داره هر لحظه بیان به یک دلایلی در شرکت رو پلم کنن، بازرس بیمه سرش میندازه میاد تو، کافی یه نفر نباشه مرخص بیمه میگه نه بیجا دارید براش بیمه رد، هزار و یک مشکل و مسئله. خب من اگه سرمایه برمی داشتم میذاشتم تو فارکس که بیشتر در می آوردم که.
بله، شما واقعا تولید کنندگان ما در خط مقدم جبهه هستن در این ایامی که از همه جا، چه در داخل چه از خارج، حجمه های سنگینی است. جناب آقای آریا، صحبت پایانی شما رو بشنویم.
من صحبت پایانی اگر بخوام عرض کنم، کمک به تولید کننده ما ثبات میخواد، تولید کننده باید ثبات داشته باشه، خریدش مواد اولیه‌اش و این در سایه این چند نرخ ها و رانت ها ایجاد نمیشه. تک نرخی شدن نرخ ارز و ثباتش برای یه مدتی حداقل برای واحدهای تولیدی یک تعهدی بشه که اینها بتونن حساب بکنن روی تامین مواد اولیه‌اش.
بله، متشکرم جناب آقای آریا از حضورتون در برنامه امروز و توضیحات بسیار خوبی که ارائه فرمودین. روز خوبی داشته باشید.
متشکرم.
جناب آقای اصفهانی، سخن پایانی و پیشنهادی که شما به عنوان کسی که بالاخره مدت هاست در سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با پرونده های مختلفی خورد کلان درگیر بودین، نقطه ضعف اساسی که در بحث چسبندگی ارز با گرانی و اصولا گرانی های نابجا در جامعه ما میبینید چه موردی هست؟
ببینید اون مطالبی که تا الان مطرح شد تقریبا هممون وفاق داریم به این که تا زمانی که ما ثبات اقتصادی نداشته باشیم حقیقتا امکان مدیریت و کنترل بازار به نحو مطلوب نیست. یعنی هم تولید کننده دلایلش برخیش قابل دفاعه، هم مصرف کننده در مضیق است، هم دولت بالاخره منابع محدودی داره و اینکه اجازه داشته باشیم که بگیم تمام خسارت هایی که وارد میشه رو دولت بتونه جبران بکنه، اینم واقعا مقدور نیست با این شرایط تحریمی موجود. من فکر میکنم که باید اساس کار رو مبنی بر این بذاریم که اون شفافیتی که اول اشاره کردید حتما وجود داشته باشه تا رؤیت بشه کالا، رؤیت بشه درآمدها، رؤیت بشه عرض کنم که هزینه ها. بر همین مبنا اگر اون نتیجه این کار رقابت درست خواهد. ببین من بارها مثال زدم، حالا استادمون مثال خودرو رو زدن، من اتفاقا مثال های ساده تر رو میخوام بزنم. یه زمانی من خودم خاطرم هست که تو این کشور مثلا پفک نمکی فقط بود و یه شرکت دیگه هم ظاهرا کامک تولید میکرد، همین دوتا بودن، ولی هر روز قیمت ها هم ارزون تر میشد گاهی و هم کیفیت ها بهتر. الان شما ببینید تو همین کشور ما
سالم بود دیگه.
رقابت سالم، همین رو میخوام. الان تو همین کشور ده ها و صد ها شرکت دارن این کالا رو تولید میکنن، روز به روز کیفیتشون ضعیف‌تر، قیمت‌ها بالاتر،
هوای داخل پفک
حالا بالاتر. دیگه چیز. هر چی که بگی شدن است و این نشونه این هست که اون رقابت سالمه رو ما نتونستیم مدیریت بکنیم. اگر واقعا بناست بشینیم حل کنیم، باید بشینیم این نقاط ضعف و این خلأها رو پیدا بکنیم، برطرف بکنیم تا بتونیم، چون دنیا این کارو کردن، حالا این دوستمون هم اشاره کرد، گفت که چجور دنیا موفق شده ما نشدیم. بله دنیا موفق شده، ولی دنیا کارهای دیگه هم کرده که ما نمی کنیم. یعنی اون مبناها رو دنیا رعایت کرده، ما رعایت نمی کنیم. ما تو فرهنگ مصرف دچار مشکلیم. ببینید یه مثال ساده من بزنم. سال 96 اواخر زمستان بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، آنفولانزای فوق حد پرندگان اومد، 24 میلیون قطعه مرغ از بین رفت تو کشورمون. یعنی چی؟ یعنی این که ما روزی 24 میلیون تخم مرغ کم داریم. خب واقعا مگر میشه پیش بینی کرد که الان بیماری فوق حد پرندگان میاد و یه دفعه همچی حجمی رو از بین میبره که بخوای وارد بکنی تخم مرغ رو همون زمان یا تمهید بکنی؟ یا فرض بفرمایید جوجه ریزی یه فاصله 6 ماهه میخواست تا عرض کنم بعدن جوجه ریزی کنن بعد روش کنن و امثال اینها. خب یه پیشنهاد من اون زمان دادم، عرض کردم ما اگر فرهنگ مصرف داشته باشیم، ما 25 میلیون خانواریم تو کشور، اگر هر خانوار در هر روز یک دونه تخم مرغ از مصرفش صرف جویی بکنه، ما روزی 25 میلیون تخم مرغ مازاد خواهیم داشت اون روز. یعنی اون کسریه رو جبران خواهیم کرد. یه بخشش هم
به شرطی که همه خانواده تخم مرغ مصرف
نه کنن. مثال عرض کردم در یک مستاق عرض میکنم. بله نه اینطور نیست که همه تخم مرغ بالاخره عمدتا مصرف میکنم. من عرضم اینجاست که فرهنگ مصرف ما هم باید روش حتما کار بشه، در کنارش اون سامانه ها شفاف بشه، قابل رویت باشه. من فکر میکنم که قابل حل. به اضافه این که یه نکته خیلی خیلی مهمی که میخوام تاکید بکنم این هست که کار باید به کاردان داده بشه.
یعنی ما یکی از بزرگترین است که مشکل
داره، یکی از بزرگترین ضعف های ما در کشور این هست که متاسفانه کارهای مدیریتی به اهل سپرده نمیشه. مسائل دیگری هست که اگر اونها برطرف بشه من فکر می‌کنم.
البته دولت هم یک هنر بسیار خوبی داشته در مدیریت اقتصاد کشور که هر موقع جنسی گران می‌شود، مثل سایر کشورها به جایی که مردم مراعات بکنن و حمله نکنن به صورت به سمت اون کالا، معکوس عمل می‌کنن و کالا رو حجمه میبرن و با قیمتهای بسیار گرانتر و چند برابر این کالا رو میخرن. این هم یکی از هنرهایی بوده که در این سالا انجام شده. جناب آقای رئیس
خواهش میکنم
یک دقیقه بیشتر وقت نداریم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من تا این یک دقیقه که به من سپرده شده، من میتونم عرض کنم که ما زیر ساختهای مناسب جهت این از بین بردن چسبندگی نرخ ارز به افزایش قیمت‌ها رو نداریم. نیاز به زیرساخت‌های مناسبه که این زیرساخت‌های مناسب تقویت پول ملی به قول آقای اصفهانی چاره‌اش چیه که میگن آقای علیزاده نگفتن؟ افزایش تولید ناخالص داخلی. افزایش تولید ناخالص داخلی چه جوری حاکم میشه؟ با حمایت از تولید کننده ها، چه دولتی چه خصوصی. حمایت از تولید کننده ها چجوری حاکم میشه؟ با چیزی که من فقط شعارش رو تو این 5 سال شنیدم، تسهیل تولید، رفع موانع تولید، تسهیلات ایکس و ایگرگ و زد. خیلی کمه، نمیگم نیست، هستن شرکتایی که تسهیلات هم گرفتن. عرضم به حضور ببینید وقتی هی ما حلقه حلقه میاییم عقب، میبینیم که خیلی کار داریم باید درست شه. خب هر حلقه هم مربوط به یک سری ارگان خاصه. یک عزمی میخواد جزم که ما که سرباز خط مقدم اقتصادی هستیم حمایت بشیم، وقتی هم نداریم. امیدوارم به روزی برسیم انشاء. که مردم ما زندگی راحت تری داشته باشن و سبد مصرفشون هم پررنگ تر باشه.
بله. خب شنوندگان عزیز، ما در برنامه امروز به این نتیجه رسیدیم که این چسبندگی هیچ موقع به پایان نخواهد رسید و تا زمانی که عزم و اراده ای از سوی مسئولین کشور نباشه تا سیستم ها رو مستقر بکنن در کشور و سامانه ها به اون نتیجه ای که همه ما میخواییم برسه، هیچ موقع این مسائل حل و فصل نخواهد شد. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. موفق و مانا باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه رادیو گفتگو. گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما عزیزان شنونده شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. برای ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شماست.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه‌هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش‌های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد در مورد بیماری خودش، خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعا مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
بله، امیدوار هستیم همگی مردم عزیز و گرامی کشورمون با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی خودشون و خانواده‌شون رو از ابتلا به ویروس کرونا در امان قرار بدن. دوستان عزیز شنونده، تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. خدمتون عرض خواهم کرد چه برنامه خواهی تا ساعت 22 تقدیم به شما خواهد شد. شنوندگان عزیز و گرامی، در ساعت 15:55 میان برنامه پندانه تقدیم به شما خواهد شد. حکایتی از حکایت‌های گلستان سعدی تقدیم به شما خواهد شد. و ما برنامه بیقاب بی‌نقاب در ساعت 16 تقدیم به شما گرامیان میشه از پخش رادیو گفتگو. کسری بودجه دولت و نقش انتشار اوراق مشارکت در جبران آن عنوان این برنامه است. اما در ساعت 17:11 با پخش ویژه برنامه یزدانگاهی به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:17 خواهد. در ساعت 17:25 میان برنامه او با ما حرف میزند، تفسیر قرآن کریم سوره مبارکه حج آیه 15. در ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی تقدیم به شما خواهد شد با موضوع قائل آفرینی با پوشش اعتراضات مدنی. در ساعت 18:50 برنامه درنگ تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. داستان‌های پنداموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعد. اما در ساعت 19 علاقمندان به برنامه بدون خط خوردگی میتونن این برنامه رو از رادیو گفتگو بشنوند، مجله تحلیلی خبری. در ادامه برنامه‌های امروز از ساعت 20 گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. کتاب و جامعه، پردازی با مروجان کتاب. اما پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم از رادیو گفتگو در ساعت 21 گفتگوی علمی تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. خلأ‌های پرورشی در آموزش مجازی آموزش و پرورش کشور. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در نوبت دوم برنامه امروز تا ساعت 22 با ما بمانید.
مرکب سودا جاندن که سون چون زمان اختیار از نرسن
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه های امروز با ما همراه بمانید تا ساعت 22 و ما سامانه پیام کوتاه 30,010-35 و تلفن گویای 27,86-10-35 در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان عزیز و گرامی است. به ساعت 15:55 دقیقه رسیدیم. میان برنامه پندانه تقدیم به شما خواهد شد، حکایتی از حکایت‌های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی با مهدی امین‌فروغی. یکی از ملوک عرب شنیدم متعلقان دیوان را فرمود که مرسوم فلان را چندان که هست مضاعف کنید که ملازم درگاه است و مترصد فرمان و سایر خدمتکاران به لهو و لعب مشغول و در ادای خدمت متهاون. صاحب دلی بشنید و گفت علو درجات بندگان به درگاه حق تعالی همین مثال دارد. دو بامداد گراید کسی به خدمت شاه، سیم هر آینه در وی کند به لطف نگاه. امید هست پرستندگان مخلص را، که ناامید نگردند از آستان اله. مهتری در قبول فرمان است، ترک فرمان دلیل هرمان است. هر که سیمای راستان دارد، سر خدمت بر آستان دارد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 16 نزدیک